حمایت بکنیم به صورت مالی، ولی دوستان رو میتونیم معرفی بکنیم به بخش ها، دستگاه ها، شرکت ها، سازمان هایی که به نوعی زینف هستن، زین مدخل هستن و میتونن از این موضوعات به عنوان موضوعاتی که مرتبط هست حمایت بکنن. حتما این پیگیری ها و رایزنی ها رو انجام خواهیم داد.
درود بر شما خانم دکتر انصاری عزیز، ممنون از همراهیتون. انشالله که ما رو در جریان برگزیدگان این رویداد هم قرار بدین تا ما بتونیم تو همون دی ماه باهاشون آروم آروم معاشرت کنیم و قدم قدم باهاشون بریم جلو، ببینیم که به کجا میرسند این طرح‌ها.
حتما تشکر میکنم از توجه شما،
سپاسگزار، ممنون از حضورتون. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر موافق بودید برنامه امروز ما رو بشنوید که حال هواش بسیار محیط زیستی و حیات وحشیه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه میگذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر، هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح.
سلام، صبحتون قشنگ و بخیر. از دیروز که فرمودیم برنامه امروزتون در مورد پرندگان مهاجره، خیلی لحظه شماری کردم برای شروع برنامه‌تون. از سعی کننده برنامه بی‌نهایت تشکر می‌کنم، ممنونم که خوشقول بودید و به قولتون عمل کردید و یه برنامه دیگه در مورد کوچه پرندگان زدید، یعنی منظورش اینه که ساختیم. ارادتمند شما ارادت از ماست خانم شهرزاد. ممنون از پیگیر بودنتون. آقای ربانی، آدم حس می‌کنه واقعا قراره به یه سرانجامی برسیم. من کیف پارچه‌ای تهیه کردم برای کمک به محیط زیست. آقای پویا از تهران ها احتمالاً اشارهشون به رویداد خوب و علمی و بزرگ کلیماتون هستش. اما یه بار دیگه من یه چیزی مرور کنم، میخوایم الان لحظه دیگر بریم به سراغ میهمان بعدی برنامه و پرندگان مهاجر، اما بریم به سراغ برنامه فردای چند لحظه. فردا ما صحبت میکنیم تو این برنامه با یه سری آدم خیلی جذاب و فوق‌العاده در رابطه با روز جهانی افراد دارای معلولیت و کلی میخوایم در مورد تکنولوژی صحبت کنیم که چه کمکی میتونه بکنه و و و کلی هم درد و دل شما دوستانی که دارای معلولیت هستین رو بشنویم. پس از همین لحظه اگر دارای معلولیت هستین یا کسی رو میشنوین که میشناسین که دارای معلولیته، ازش بخواین با ما تماس بگیره با شماره تلفن 2265 2404، با این شماره تماس بگیره و صدای خوب خودش رو برای ما بگذاره که ما فردا تو برنامه بتونیم پخش کنیم، که به جای که ما بخوایم از درد و دل شما بگیم شما خودتون مستقیما گفته باشید. اما سوال امروز 3881 شماره پیامک ماست و دوباره 2265 2104 که میدونید دیگه حفظ شدن شماره تلفن ماست، به ما بگید که صدایی که میشنویم دوستی که امروز میهمان منه در استودیو اسمش چیه؟ گوش بدیم. این صدای اسرارآمیز متعلق به کدوم یکی از میهمانانه؟ یه خورده راه نمایی کنم پاییزی و زمستانی ایران زمینه. من از دوستم خواهش میکنم که فرنگ چند لحظه ای از میکروفون دور بشه تا ما ادامه برنامه با شما همراه هستیم. اما بریم به استقبال میهمان برنامه امروزمون، جناب آقای مهندس علیرضا هاشمی، مدیر مؤسسه پرنده نگری و پرنده شناسی ترلان. درود بر شما قربان، خوشحالیم که با شما همراه هستیم.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. امیدوارم صبح خیلی خوب پاییزی رو شروع کرده باشیم همه با هم به دور از بیماری و سرشار از سلامتی.
درود بر شما. برای ما که با شما شروع شد که خوبه قطعا.
صدای
درود بر شما بزرگوارین. صدای دلبر رو شنیدین؟
بله.
دوست زیبامون رو شما لوش ندین دیگه، تا آخر برنامه ببینیم که چگونه واسه ما پیامک میزنن، چند نفر متوجه میشن که این صدا متعلق به کدوم زیبای این سرزمینه.
آره، من صدای پرتنین و زیبایی که واقعا شنیدنش روح هر کسی رو جلا میده.
آره خیلی خب، بریم سراغ پرندگان مهاجر. از شما ادامه مباحثی که کلی زیاده و شاید امروز هم تمام نشه، مجبور بشیم بازم ادامهش بدیم و بشنویم و بیشتر کیف کنیم از این اسراری که در دل طبیعت نهفته است.
بله حتما.
شروع با شما، ببینیم که این پرندگان مهاجر ما که مثلا مهاجرت میکنن چه چیزهایی کمکشون میکنه، چه ابزارهایی دارن، با توجه به چه امکاناتی که خدا در اختیارشون قرار داده میتونن این کار بزرگا انجام بدن.
من قبل از اون این رو توضیح بدم که مهاجرت چیزی نیستش که یک لحظه ای اتفاق افتاده بله. باشه و این در اثر هزاران سال تکامل پرنده ها شاید بگیم میلیون ها سال ایجاد شد. پس در نتیجه راز و رمزهای خیلی عجیبی در اون نهفته است که ما هر چقدر که تلاش بیشتری میکنیم برای دانستن حقایق بیشتر از اون اطلاع پیدا میکنیم و مجموعه از واقعا معجزات خلقت رو ما توی بحث مهاجرت میتونیم ببینیم. مجموعه از اعجازهایی که واقعا توجیهش خیلی سخته و نیاز به این داره که ما علم پیشرفت بکنه و بتونیم درک بکنیم که این روابط چطور باعث میشه که پرندگانی همچین کارهای عجیب و غریبی بکنن. مسیریابی و جهتیابی یکی از همین عجایبی هستش که در زندگی پرنده ها مخصوصا پرنده های مهاجر کاملا مشهوده و از دیرباز همه تلاش میکنن که اون رو توجیه بکنن. حتی شاید جالب شما بدونید که ارسطو که یک دانشمند بسیار بزرگی بوده و در طول تاریخ قطعا به عنوان یکی از برجسته ترین دانشمندان عصر خودش و شاید قرن خودش شناخته میشه، پرسش های بسیاری در ذهنش بوده برای اینکه این پرنده ها چطوره که هستن و نیستن، جدید میشن و قدیمی میشن. و در اون زمان دانش‌های امروزی نبوده و خیلی عجیب فکر می‌کردن. بعضی وقتا فکر می‌کردن که یک پرنده میره توی زمین و یه پرنده دیگه‌ای به جاش هر سال در میاد. و موارد اینچنین هم داشتیم، در نوشته‌های ارسطو هم این مطالب دیده میشه. می‌خوام بگم این کنکاش و کنجکاوی ما در مورد مهاجرت و بود و نبود پرنده‌ها ریشه‌های خیلی چند هزار ساله داره و زیباست. اما اینکه پرنده‌ها از چه ابزاری استفاده می‌کنن یک صحبت قاطعی رو نمیشه گفت، به خاطر اینکه اینقدر موجودات پیچیده و عجیبی هستن که هر کدوم از مجموعه ای از ابزار استفاده میکنن.
فضاشون بین رشته‌ای مهندساشون
دقیقاً. حالا و جالب‌تر اینجاست که در هر شرایطی از یکی از این گزینه‌ها قوی‌تر استفاده میکنن. مثلا ما یه سری از پرندگانی داریم که خب در شب پرواز میکنن دیگه. پرندگانی که در شب پرواز میکنن قطعاً نور خورشید نیست، عوارض طبیعی رو نمیبینن و باید اینجوری مسیرشون انتخاب بکنن. خب این پرنده ها ثابت شده که از جایگاه برخی از ستاره ها استفاده میکنن و به پروازشون و مسیرشون ادامه میدن. همون کاری که خیلی از کوهنوردان ما موقعی که توی شب میخوان فعالیتی بکنن انجام میدن. همون چیزی که ما توی کلاس های مختلف بقا در طبیعت یا جهتیابی در طبیعت میخونیم. معمولا هم ستاره قطبی، همونجوری که انسان ها هم از اون خیلی استفاده میکنن، در کشتیرانی هم همینطور خیلی ازش استفاده میشه در نواده این چنین. ستاره قطبی به عنوان ستاره ثابت که شما رو نشون میده خیلی مورد توجه پرنده ها هست برای حرکت یا موقعیت قرار گرفتن ماه خیلی وقتا میتونه این باشه. و از همه جالبتر اینه که پرنده ها غریزی میدونن که چه اجرامی در آسمان حرکت میکنن و کدوم ها رو میتونن بهشون اعتماد بکنن و جهتشون رو بگیرن و ادامه بدن. و اینکه حالا خیلی بحث طولانی که ما ببینیم چطور اون پرنده میتونه ستاره قطبی رو بین اون همه ستاره توی آسمون تشخیص بده، بین اون همه سیاره اینو انتخاب بکنه که ثابت هست و اونجوری.
حالا اصلا چه جوری ما آخه بگیم از روی ستاره قطبی میره؟ حالا احتمالاً یعنی از روی اشکال، یعنی شکل کلی، حالا صور فلکی اینو میتونه تشخیص بده که درسته؟
نه، آزمایش خیلی جالبی کرده جناب شهریاری. به طور مثال یک پرنده رو توی تونل‌های باد می‌ذارن، وقتی این کار رو انجام میدن پرنده حس پرواز رو ایجاد میده و توی فصل مهاجرت پرنده بیقراره و شروع میکنه به یک جهتی مثلا از توی تونل بادی که ثابت هست پرواز میکنه. بعد آسمان مجازی براش ایجاد میکنن، یعنی که یک آسمانی که مثلا کهکشان ها ستاره های مختلف رو میذارن و بعد همه این متغیرها رو تغییر میدن، میبینن اون چیزی که این پرنده سریعا جهتش رو عوض میکنه ستاره قطبیه، یعنی جایگاه قرارگیری ستاره قطبی توی آسمون. یعنی اگر همه چیز باشه و این ستاره رو تغییر بدیم، اینا شروع میکنن جهت تغییر دادن. اینجوری میفهمن که احتمالاً این ستاره قطبی بیشترین تاثیر بر این دسته از پرنده ها داره. به طور مثال
چه پرندگانی حالا؟ مثلا قاص ها هستن؟
پرندهایی که شب پرواز میکنن، قاص ها هستن غالبا شب پرواز میکنن، خیلی از پرنده گنجشتان کوچیک ما شب پرواز میکنن.
چرا شب پرواز میکنن؟
علت اصلیش اینه که میخوان از دست دشمن در امان.
آره دیگه، پرنده های شکاریه اینا.
بله، ولی مثلا پرنده‌های مثل قاص‌ها خیلی عجیب و غریبن، روز و شب پرواز میکنن دیگه.
آها،
هم روز هم شب و هر
توقف نداره،
توقف کمی داره بین راه در
درسته.
چیزای دیگه هم از جمله مغناطیس کره زمین میتونن درک بکنن این مغناطیس رو و به جهتی که میخوان حرکت بکنن. یعنی در حقیقت انگار یک قطب نمای درونی دارن که میتونن جهت شمال و جنوب رو تشخیص بدن و زاویه خودشون رو نسبت به اون انتخاب بکنن. این رو هم جالبه که ببینید چطور شده که انسان ها پیدا کردن. توی فکر میکنم دهه 60 یا 70 میلادی بوده که شک میکنن که پرنده ها یک همچین قدرت و قابلیتی رو دارن. یک کبوتری رو یه آهنربا به پشت سرش وصل میکنن میبینن که وقتی رهاش میکنن تو جهتیابی دچار اشتباه میشه و میفهمن که پس اینها احتمالاً اون مغناطیس کره زمین یا به هر حال یک چیز مغناطیسی روی اینها اثر میذاره که جهت رو تشخیص میدن و کم کم همینجور آزمایشات رو ادامه میدن و میفهمن که اینا به مغناطیس کره زمین در حقیقت به اون محور مغناطیسی کره زمین بسیار حساسن و میتونن اینو تشخیص بدن.
یه بیرگول کوچولو اینجا بذاریم ادامهش از همین نقطه لطفاً بعد شما شروع
بله
کنید. اگه موافق باشه من چند تا دونه پیامکم بخونم شما هم در جریان واکنش دوستان قرار بگیرید و دوباره ازشون خواهش کنم که پاسخ بدن. سلام آقای ربانی، فکر کنم صدای قراغاز باشه، منظورشون حالا پرنده است به نام باکلان دیگه، درسته مهندس؟
بله بله.
آقا یا خانم یوسفی از قم، یه بار دیگه از دوستمون دعوت کنم بیاد پشت میکروفون ببینیم که دوست دیگری گفتن قوی سیبری. قوی سیبری داریم؟
من نشیدم.
منم نشیدم. عرضم به حضورتون دوست دیگری گفتن غاز سیبری. میدونین حالا من میدونم شما هم میدونین این سیبری الان احتمالاً از کجا داریم میاد ذهنیتش.
بله
آخرای برنامه میگیم. سلام، صدای میشمرغ هست که سمت دشتای کردستان آذربایجان غربی و شرقی زندگی میکنه. با تشکر، مهدی کردلو از شهر قم. آقای مهدی خان درست نگفتین اما حرفتون جالب بود. چرا؟ چون که اگر که آقای هاشمی هم موافق باشن یه کوچولو یه گریز بزنیم به میشمرغ و برگردیم شنوندگانمون باش آشنا بشن.
بله، میشمرغ بزرگترین یعنی سنگین بسترین پرنده پروازی کل منطقه ماست، یعنی ما از این پرنده سنگین تر برای پرواز
نداریم. چند کیلو میشه مثلا؟
فکر میکنم تو 9 کیلو هم نیست، 7 تا 9 کیلو نیست. پرنده‌ای که در کشور ما کمتر از شاید 15 تا 20 عدد ما میگیم ازش هست، نهایتا 30 فرد رو میگیم وجود داره. البته تو جایی مثل ترکیه و کشورهای اون وقت تعداد بیشتری هستن، به علت شکار بیش از حد هم تعدادش کم شده. یه کارگروه ملی خیلی خوبی براش تشکیل شده و دوستان دارن تلاش میکنن که برای حفاظتش چاره بیاندیشن. امیدهای زیادی هم هست چون این پرنده‌ای که جزء ماکیان هستن و یه مقداری راحت تر میشه باشون کار کرد. امیدهای زیادی هستش که
اگه بستر فراهم شه، زیستگاه مناسب شه، امید هستش که بتونیم زیادش کنیم.
بله بله، مخصوصا که تعامل بین کشاورزان و متخصصان طبیعت رو میطلبه، چون اینا معمولا تو زمین‌های کشاورزی زاده
باشن و کشاورزا دوستش دارن خیلی اون دور رو برن.
بله،
هواشون
بله.
دارن. آره
بله.
مهاجرت میکنه میشمرغ؟
بله.
میخوای در مورد مهاجرتش توضیح کوتاهی بدی؟
اصلی اون مهاجرت، اون هم از اعضای شمالی و اعضای جنوبی هست. متاسفانه ما در کشورمون میشمرغ خیلی پراکنده داریم و نمیدونیم کوریدور اصلی که رفت آمد میکنن چه هست، چون ردیابی هم روش نذاشتن. اما میدونیم که از اعضای شمالی میاد. یک دیدگاهی هم وجود داره، میگن شاید برخی از میشمرغ‌هایی که در کشورمون هستن مهاجرت نکنن و به گونه‌ای فقط جابجایی داخل کشوری داشته باشن.
مهاجرت کوتاه‌تری انجام بده.
یه مقداری بهش عمیق‌تر نگاه بکنیم. خیلی از پرنده‌ها اینجوریه. مثلا اگر به همون بحث مهاجرت خودمون برگردیم، بخوام این موضوع رو من یه اشاره بکنم، خیلی از پرنده‌ها بخشی از جمعیت مهاجرت می‌کنه، بخشش می‌مونه، مهاجرت نمی‌کنه. مثلا سار از همین دار و دسته از پرنده‌ها هست. ما مثلا توی تهران سار رو در پاییز و زمستان و تابستان و بهار داریم، اما بخشی از این جمعیتش توی زمستان خیلی زیادتر میشن. از اعضای شمالی میان به پارک‌های شهر تهران مثلا، یه شهر بزرگمون، حالا فقط تهران هم نه، تعدادشون خیلی زیاد میشه و تابستان‌ها خیلی تعدادشون کم میشه. اون تعدادی که تابستان‌ها هستن معمولا اون جمعیت مقیم هست که زادآوری میکنه، ولی بخش اصلی جمعیتی گله‌های بزرگ و چند هزار تایی سار رو تشکیل میده مهاجرت میکنن به اعضای شمالی تر.
درسته. امروز اتفاقا من از در خونه که بیرون اومدم دوتا سار اومدن به استقبال من رو شاخه درخت نشستن، کلی هم با هم دیگه سر و صدا کردن. اگر شنوندگان نمیشناسن، این روزا اون پرندهایی که بیشتر از همه رو شاخه دارن سر و صدا میکنن، سیاه رنگ از دور به نظر میرسن، اونا سارن. بعد که نگفتم مهندس هاشمی.
بله دیگه الان که زمستونم شده
آره.
یا هنو کم کم فالای سفیدی هم به عنوان زمستانه روی پرهاشون میاد که خیلی هم زیباترشون.
آره یه جنس خاصی هم داره پر و بال این سارها، یه برق و لعاب عجیبی داره که درست از رنگ شده
آره دقیقاً. در اثر اون حالت منشوری هستش که اون ذرات روی پرهای برخی پرنده ها داره که نور روشنای روز یا نور خورشید رو میشکنن و در یک کیفی مثل رنگین کمان آره. میتونن خاطر بکنن.
دقیقاً از رنگ روی پر نیست، از بافته، بافتی که باعث اون شکست نور میشه.
درسته؟ بله بله دقیقاً.
خیلی عمالی. ما میشنویم ادامه صحبت شما رو در رابطه با پرندگان. اینجا گرفتیم کفتره رو کامل دوزی، کبوتره رو. کبوتره رو کامل دوزیده که مغناطیس به هم میزنه.
مغناطیس کره زمین اثر داره روی جهت‌یابی پرنده. یکی دیگه از چیزهایی که ما میدونیم اثرگذار هست روی مهاجرت پرنده. بسیار عجیبتر و جالبتر این که فهمیدن که حتی بویایی پرنده ها در بعضی پرنده ها خیلی پیشرفته است، برعکس اون چیزی که شاید خیلی از افراد فکر میکنن، و حتی مسیر لانه رو با بویایی هم میتونه پرنده پیدا بکنه، ولی خب قطعا مسیرهای چند هزار کیلومتری نه، نخیر توی محلی داره میگرده دنبال یک محل خاصی، میتونه با بو هم پرنده اونها رو پیدا بکنه. البته این توضیح رو بدم، همه پرنده ها از همه روش ها استفاده نمیکنن، بسته به گونه، از گونه به گونه دیگه از روش های متداول تری میتونن استفاده کنن، روش هایی که با اون خصوصیت پرنده و نحوه مهاجرتش بیشتر سازگار شده. خیلی از پرنده ها خب در طی روز مهاجرت میکنن، اونایی که در طی روز مهاجرت میکنن از عوارض کره زمین میتونن استفاده کنن، رشته کوه ها، دریا و موارد اینچنین. خیلی هاشون اونهایی که از در جاهای خاصی مهاجرت میکنن در حافظه خودشون سر و صداهای طبیعی بزرگ رو میتونن داشته باشن. مثلا اگر ما یک دیواره بزرگی داریم که دائما موج بهش میخوره و این صدها کیلومتر ادامه داره و پرنده در خلال اون میاد، یعنی در توته اون میاد مهاجرتش رو انجام میده، در سالهای بعدی که میاد اون صدا یادش هست و با این صدا جهتش رو ادامه میده، با همین صدایی که دائما میشنوه. همینطور
یعنی ما اینجا من یه چیزایی هم این یواش یواش خور گریز بزنم به کارهای حفاظتی، یعنی که مثلا ما اگر بیایم صدای یه منطقه رو به هم بریزیم، آلودگی صوتی ایجاد بکنیم، میتونیم اختلال ایجاد کنیم به راحتی تو مهاجرت پرنده.
بله اگر در اسکیل بزرگ باشه.
آره دیگه دقیقاً.
بله. یکی دیگه از چیزا، حالا اگر این صحبت حفاظتی رو واردش بشیم که شاید جالب باشه، این هستش که وقتی ما میگیم که پرنده ها از آسمان و جایگاه قرارگیری ستاره ها برای مهاجرت استفاده میکنن، خب دقت بکنید، پس اگر ما بیان یک آسمان مجازی رو ایجاد بکنیم، پرنده ها اشتباه خواهند افتاد. و حالا این آسمان خراش هایی که تماما سطح شیشه است و شیشه های رفلکس خیلی وقتا و در شب ها
انعکاسی از آسمان توشه،
این باعث شده که ما مثلا در کشور امریکا که آمار میگیرن بعضی از این آسمان خراش ها در سال هزاران پرنده رو دوچار مرگ میکنن، بخاطر اینکه پرنده ها فکر میکنن کماکان آسمان رو دارن ادامه میدن و میخورن به این آسمان خراش ها. از طرف دیگه اگر ما میگیم که پس نور در شب خیلی مهمه برای مهاجرت، پس آلودگی نوری هم میتونه مهاجرت پرنده ها رو دچار اختلال کنه. این فانوس های دریایی که توی اقیانوس ها هستن خیلی وقتا باعث مرگ گله های بزرگی از پرنده ها میشن، چون همه سیستم طبیعی اونها رو به هم میزنه، فکر میکنن که یک نور طبیعی هست میخوام بیام به سمتش، یا مسیر رو منحرف میشن. بشر خیلی تاثیرگذار بوده در محیط اطراف خودش، از جمله در مورد پرنده ها، و خیلی چیزها رو تغییر دادیم و خیلی پرنده ها شاید دچار ضرر شدن توی این زمین.
خدا کنه امواج الان برنامه ما رادیو جوان که داره پخش میشه در محیط در سراسر ایران روی مغز و ذهن و روح و روان این پرنده ها تاثیر نذاره، چه میدونیم، ما که مطالعه نکردیم.
بله امیدوارم.
آره امیدواریم. ما الان داریم سعی میکنیم سبب خیر بشیم، یا میبینیم که اگر نباشیم انگار بهتریم. یه بار من یه سوال پیمکی رو دوباره بپرسم از دوستان، من با اجازهتون از دوستمو دعوت میکنم دوباره به پشت میکروفون بیاد. لطفاً پیامک بزنید، به ما بگید که این صدایی که میشنوید، این صدای زیبا متعلق به کدوم یکی از پرندگان مهاجری که از قضا این روزا هم به ایران رسیده و داره انشاءالله که کلی کیف میکنه. 3881 شماره پیامک ماست، 2265214 شماره تلفن برنامه است، تماس بگیرید، ما رو در جریان قرار بدید. یکی از دوستان کاوشگران ما بخش رو تهیه کرده که کلی اطلاعات قرار توش به اون بده، اونو بشنویم، برگردیم و ادامه بحث.
مهاجرت پرندگان یکی از جذابترین پدیده هایی که در طبیعت وجود داره. مهاجرت به دلایل مختلفی انجام میشه که از دلایل دیرین شناسانه تا فرار از بی‌غذایی رو در بر میگیره و بسته به گونه پرنده و محل زیستش شرایط متفاوتی داره. مثلا پرستوی قطبی هر سال طی 3 ماه 22 هزار کیلومتر به سمت جنوب پرواز میکنه. اما سوال جذابتر اینه که این موجودات زیبا در طول روند مهاجرت چطور جهتیابی میکنه؟ سال هاست که دانشمندان دارن روی پیدا کردن پاسخ این پرسش کار میکنن و به نتایج جالبی هم رسیدن. پرنده ها از یه مجموعه ابزار برای جهتیابی استفاده میکنن، یعنی پیدا کردن مسیر توسط اونها محدود به یک شیوه نیست. اولین چیزی که پرنده ها برای جهتیابی ازش بهره میبرن نشانه های سماوی هستند. موقعیت خورشید در روز و موقعیت ستارگان در شب.
پرندگان مهاجر که در شب پرواز می کنند مسیر خود را با استفاده از ستارگان پیدا می کنند. بیشک این معجزه بسیار بزرگی است، زیرا میلیون ها ستاره در آسمان وجود دارد و یافتن مسیر درست با نگاه کردن به ستارگان کاری بسیار دشوار است. پرندگان به گونه معجزه آسایی جایگاه ستارگان را می شناسند و با توجه به آن جایگاه ها مسیر درست خود را پیدا می کنند.
اما وقتی در هوای ابری پرواز می کنند چی؟ در این موقعیت و البته برای مسافت‌های کوتاه‌تر نشانه‌های ارضی هم راهگشا هستند. توجه به عوارض طبیعی زمین مثل جنگل‌ها، کوه‌ها و رودها هم یکی دیگه از مواردیه که به جهت‌یابی پرندگان کمک می‌کنه. اما این روش هم هنگام پرواز بر فراز اقیانوس‌ها هیچ کاربردی نداره. میدان مغناطیسی زمین. اغلب پرنده ها گیرنده هایی دارن که توانایی تشخیص جهت میدان مغناطیسی زمین رو بهشون میده. این گیرنده ها میتونه در منقار، مغز و یا حتی چشم راست پرنده ها قرار داشته باشه. گاهی پرنده ها از جهتیابی مغناطیسی و گیرنده های بینایی همزمان استفاده می کنن تا میزان خطاشون به حداقل برسه و حیاتشون به خطر نیفته. یک نظریه هم مبنی بر این که احتمالاً پرنده ها توانایی دیدن میدان مغناطیسی رو دارن وجود داره. جالب این نکته رو هم بدونید که حتی سن پرنده میتونه در نحوه جهتیابیش مؤثر باشه. مثلا پرندگان جوانی که اولین تجربه مهاجرتشون رو از سر میگذرونن برای جهتیابی بیشتر از پرنده های مسن‌تر به گیرنده های بیناییشون متکی هستن. عاطفه کمالی، کاوشگر.
صدایی که میشنوید متعلق به کدوم یکی از پرنده های مهاجره؟ پیامک کنید به 3881-2265-2104 هم برای اینکه شما تماس بگیرید صداتون رو ما بشنویم. در جریان باشید. این دوستمون شما تشریف ببرین اون ور لطفا. بله اون طرف شد. مرسی. عرضم به حضورتون که فردا هم ما میخواییم بپردازیم، برنامه‌مون اختصاص دادیم به مناسبتی که پنجشنبه آخر هفته هست، یعنی روز افراد دارای معلولیت. پیام بذارید برای ما به صورت صوتی با شماره تلفن 2265-2104 در زمان برنامه لطفا، تو همین 10 دقیقه 20 دقیقه که مونده، و از مصائب و مشکلات خودتون اگر دچار معلولیت هستین یا اطرافیانتون دچار معلولیت هستن با ما بگید، با ما در میون بذارید تا صدای زیبای شما رو فردا در برنامه ما حتما پخش کنیم. درود بر شما مهندس هاشمی، ممنون از اینکه با ما همچنان همراه هستید.
خیلی ممنون از کلیپ خیلی خوب، یعنی اون صدای بسیار زیبایی که توضیح دادن در مورد مهاجرت و خیلی هم کامل و جامع بود، خیلی لذت بردم.
ممنون همینطور. مرسی.
اشاره کردن به پرستوی دریایی قطبی.
بله.
که سالانه چند ده هزار کیلومتر رو پرواز میکردن، از 3 ماه هر سمت مهاجرتش طول میکشه. در مورد این پرنده خیلی جالبه صحبت کوتاهی بکنم.
خیلی عالیه.
قهرمانه به گونه مهاجرت هست. از قطب شمال به قطب جنوب میره این پرنده.
تنها گونه ای که این کارو میکنه.
و از همه جالبتر این که اینطور میگن دانشمندا که در کل کره زمین موجودیه که بیشترین نور خورشید رو در طی زندگیش درک میکنه. به خاطر اینکه وقتی که طول شبانه روز خیلی زیاده در نیم کره شمالی، مثلا قطب شمال که شاید سهم اصلی 24 ساعت روز اشغال کرده تو اون منطقه است، کم کم که میاد طول روز کم میشه به سمت پایین مهاجرت میکنه و وقتی که ما در نیم کره شمالی طول شبمون بیشتر از طول روز میشه، این زمانی هستش که این پرنده به نیم کره جنوبی رسیده، یعنی دوباره طول روزش بیشتر از طول شبش
بر خورشید عاشق دیگه.
بله، پرنده‌ای هستش که رکورددار دیدن خورشید در آسمان در طول زندگیش هست. ما هیچ موجود دیگه‌ای نداریم که بتونه این کارو بکنه، چون هیچ موجود دیگه‌ای نداریم که بتونه بین دو قطب مهاجرت بکنه. یکی از زیبایی های خلقتی که میتونید در مورد پرنده ها مثال های عجیب و غریب جالبی بزنید.
درست. من یه توضیح به شنوندگان بدم، شما هم لطفا تکمیلش کنید. وقتی در مورد پرستوی دریایی صحبت میکنیم، میگه چیزی نیست خیلی شبیه اون چیزایی که تو آسمون مثلا تهران یا شهرهای دیگه میبینیم بهش میگیم پرستو، شبیه اون چیزایی که لب ساحل میبینیم، با زبون عامیانه خودمون هم بهش میگیم مرغ دریایی. درست عرض کردم؟
بله، دقیقاً درسته.
آره. خیلی خوب، اینم از قهرمان ما. بریم به سراغ اتفاقای دیگه. یه اتفاقی رو ما داریم که مثلا ما هممون شنوندگان که الان میشنون فکر میکنن که خیلی خوب، مثلا پرنده های مهاجر پاییز زمستون رو سر کلهشون پیدا میشه، ولی ما میدونیم که بهار تابستون هم یه سری مهاجران دیگه از یه جاهای دیگه از جنوب میان به سمت ما، درسته؟
بله، از ارضهای جنوبی تر، از جمله مثلا از جنوب آفریقا تو کشور ما یا حتی تو کشورهای شمالی ما پرنده ها مهاجرت میکنن. ما دو بخش مهاجرتی داریم دیگه. یک بخشی از پرنده ها که از سرمای ارضهای شمالی رو ترک میکنن و میان به ارضهای جنوبی در زمستان، مثل همین فصلی که الان هستیم، که بیشتر پرنده های آبزی، کنار آبزی و اینجور پرنده هایی که معمولا ما میشناسیمشون به عنوان پرندگان مهاجر رو شامل میشه. بخش دیگه پرنده هایی هستن که در فصل گرما که همون تابستان هست ارضهای جنوبی مثل آفریقا و مناطق گرم رو ترک میکنن و میان به ارضهای شمالی تر که ما ارضهای شمالی تر اونها میشیم. این مهاجرت، مهاجرت تابستان است که بسیار هم ارزشمنده و دارای وجه‌های مختلفی برای بررسی هست. پرنده‌ای مثل بادخورک‌ها رو داریم، پرنده‌ای مثل زنبورخورها رو داریم، پرنده‌ای مثل سبز قوا رو داریم. پرنده‌ای هستن که مهاجران تابستانه ما هستند. یکی از وجوهاتی که خیلی مهمشون میکنه، یکی از علتهایی که ما باید واقعا براشون ارزش قائل باشیم، اون گروه از پرنده‌ها که شاید یه مقداری فراموش میشن در صحبت‌ها و توضیحات، نقش بسیار مهمشون در کنترل حشرات هست. همون پرنده پرستو که فرمودیم یا بادخورک، حالا اسم بذاریم براش بادخورک‌ها، پرستوها و چلچله‌ها، کل این مجموعه رو الان نگاه بکنیم شاید بهتر باشه. اینها خیلی در گرفتن حشرات مهارت دارن و خیلی تعداد بسیار زیادی پرنده رو شکار
میکنن. کارشون اینه دیگه، کار دیگه که ندارن، دارن
کار دیگه ندارن، دائم
اصلا هر موقع تو آسمونن مشغوله این کارن.
آره، خب اگه بخوایم در مورد اون سویفت ها یا بادخورک ها توضیح بدیم که روی سطح شهر تهران از اوائل بهار یا حتی پیش از بهار، که بهار طبیعت زیاد دیده میشن، میتونیم بگیم که اینا پرنده‌ای هستن که اصلا بجز برای زادآوری پا به خشکی نمیذارن رو زمین، همش رو آسمون دارن پرواز میکنن. این ماها میتونن پرواز بکنن، هم بخورن در هنگام پرواز، هم آب بیاشامن موقعی که دارن پرواز میکنن. میان روی سطح فضاهایی که آب هست مثل دریاچه های سخا آب میخورن و هم بخوابن در حین پرواز. خب اینا پرنده های خیلی عجیبی هستن. در این حال در فصل زادآوری یک جفت بادخورک میتونه در روز تا 6000 تا پشتر شکار بکنه. خب شما ببینید ما الان هزاران هزار بادخورک توی فصل بهار و تابستان روی سطح شهر تهران دارن پرواز میکنن. چه حجم وسیع و بزرگی رو از حشرات میتونن کنترل بکنن که ما اصلا دسترسی بهشون نداریم و این نقش اینها اصلا خیلی کم دیده میشه و اصلا شاید خیلی وقتا ما اونها رو نادیده میگیریم. در کنار تالاب‌ها همینطور، اون پرستوها که مقدار کوچیک‌تر از این بادخورک‌ها هستن ولی قیافه ظاهری شاید شبیه باشه، یا چلچله‌ها کنار تالاب‌هایی که پشه‌ها بیداد میکنن پس تابستون و اواخر بهار، خب اینها اونجا هستن، حشرات دارن شکار میکنن. تعداد چند صد هزار تا از اینها شاید کنار تالاب ها باشن و در تعداد میلیون ها میلیون پشه رو شکار میکنن یا سایر حشرات رو. ما اگه این حالا حشرات پشه رو مثال زدیم که یه مقداری ملموستر باشه، حالا اینو شما ببرید در بخش کشاورزی ببینید پرنده های دیگه‌ای که میان در بخش کشاورزی و کنترل آفات رو دارن چقدر میتونن نقش مهمی داشته باشن، که داشتن قبلا و کماکان هم دارن این نقش رو ادامه میدن. ما آمار بخوایم بگیم، تخمین میزنن دانشمندا بین 400 تا 500 میلیون تن حشره توسط پرنده ها در هر سال کنترل میشن و سید میشن. خیلی حجم بالایه، 400 تا 500 میلیون تن حشره. چون حشره در نظر بگیرید یک پشه 5 میلی گرمه حجمش و مثلا دیگه 5 صدم گرم. بعد ببینید وقتی میخوایم ما چند میلیون مثلا حشره ها رو بشمریم چقدر وزن سنگین رو پیدا می‌کنن.
یعنی ما میهمانانی داریم تا این حد مفید که وقتی میان خونه ما کلی به وضع خونمون سر سامون میدن و محافظت میکنن و برنامه ریزی خوب میکنن بازش، اما ما غافلیم و گایقات بد میزبانی میکنیم.
دقیقا نمیتونه. من یه مثال خیلی عینی از کشورمون بزنم.
آره حتما.
مثال های دور نزدیم. ما در شمال شرق